بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مسئله یک تتمه ای داره که دیروز هم اشاره کردیم و اون این است که آیا در این مسئله 4 قول وجود داره یا 3 قول وجود داره. خب ما مبانی مسئله رو، ادله رو، مختارمون رو، همه رو ذکر کردیم، اما عرض کردیم که از کلمات بعضی استفاده میشه، اینجا یه قول رابعی وجود داره. دیروز اشاره کردیم در این کتاب المرتقا در جلد 1 صفحه 95 اینطور فرمودن: و تحقیق یقتضی تفصیل بین صورت الجهل المرکب و صورت الجهل البسیط. فرمودن تحقیق این است که بین جهل مرکب و جهل بسیط فرق وجود داره. فلا یستقر الحج فی ذمته فی الاولا، در جهل مرکب حج استقرار پیدا نمی کند، لأنه و ان کان واقعا مالکا للزاد و راهله، لکنه مع جهله المرکب و اعتقاده به عدم ملکیته للمال لا یکون متمکنن من التصرف بالمال عقلا. می فرماید کسی که جهل مرکب داره، گفتیم جاهل مرکب یعنی کسی که واقعا مستطیع اما اعتقاد به عدم استطاعت داره، اعتقاد دارد به عدم استطاعت در حالی که واقعا مستطیعه. جاهل بسیط یعنی اون کسی که اصلا نمیدونه مستطیعه هیچ، اما اعتقاد به عدم نداره. در جهل مرکب اعتقاد دارد به این که مستطیع نیست. وقتی اعتقاد داره به این که مستطیع نیست، پس میگه یقینا بر من حج واجب نیست، پس میگوید من نمیتوانم حجۃ الاسلام، من تمکن از انجام حجۃ الاسلام نداره. فلا یتحقق الاستطاعه لان شرطها التمکن من التصرف بالمال. خب اینجا تمکن از تصرف در مال نداره، استطاعت عرفیه محقق نیست. خب بعد میفرماد و یلحق بهی صورت القفله. صورت قفلت هم ملحق می شود به جهل مرکب. لنفس الملاک المزبور. خب پس می تا اینجا فرمودن جاهل مرکب و قافل، اینا این دو نفر، اگر کسی جاهل مرکب است یعنی اعتقاد به عدم استطاعت داره، یا کسی که بالمره غافل است از وجوب حج، تا اشهر حج تمام میشه بعد اشهر حج مالش هم تلف میشه، این دوتا حج براشون استقرار داره، استقرار نداره، در این دو مورد استقرار نداره. اما و یستقر الحج فی الثانیه، یعنی در جهل بسیط، لتمکنه من التصرف بالمال فعلا، چون تمکن از تصرف در مال داره، و اجراءه البراءه لا ینفی ذلک، اگر براءت در جهل بسیط براءت جاری میکرد و جاری شده، این نافی استقرار نیست. و انما یکون معذرا له فقط فهو واجد للموضوع فی صورت الجهل البسیط. پس ببینید خلاصه این تفصیل این شد: در جهل مرکب و غفلت اینجا میگن استقرار محقق نمی شود. در جهل بسیط میگن چون واجد الموضوعه استقرار تحقق پیدا میکنه. حالا بحث اینه آیا این همان فرمایش آقای خویی نیست؟
نه نیست.
خب چرا؟ خیلی خوب. جوابش اینه اون تفصیلی که مرحوم آقای خویی در غفلت دادن، ما یک نکته ای رو گفتیم. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن الغفلتو ان کانت ان تقصیرن. او وقت ان تقصیرن رو چی گرفتن؟ ترک تعلم. ترک تعلم همون جهله. یعنی ایشون یک فرض از غفلت را همون جهل بسیطه، یعنی کسی که نرفته یاد بگیره. نه میخوام بگم اصلا ایشون برای غفلت دو فرضی که ذکر کردن، یه فرضش واقعا فرض غفلت نیست، مربوط به جهله، چون مثال دیگه هم نداره او. یعنی غفلت یه فرض داره، اونم همون کثرت الاشتغال و همون نسیانه. آقای خویی هم در اینجا قائل به عدم استقرار شدن. ما دیگه اینجا تفصیل دیگه ای نداریم، ظاهرش اینه که این تفصیل دیگه ای نیست، همون فرمایشه. و حالا یه نکته ای در کلام مرحوم آقای هاشمی وجود داره که عرض میکنم، ممکنه بیان استدلال فرق بکنه اما تفصیل همون تفصیله. حالا این نکته اول. حالا مرحوم آقای هاشمی شارودی قدس روحشون، عرض کردم دو جلد کتاب الحج داره، انصافا هم زحمت کشیده ولو ناقص هم هست. عرض میکنم که یعنی ایشون هم واقعا به همون سبکی که استادش مرحوم آقای صدر داره، ایشون هم تلاشش بر این بوده در هر بحثی هم نحوه ورودش هم استدلالش هم خروجش یک فرقی با دیگران داره، غالبا البته نمیخوام بگم در همه موارد. عرض میکنم ایشون اینجا همین رو به عنوان قول چهارم نقل میکنه در این کتاب الحجشون در جلد 2 صفحه 14، این رو به عنوان قول رابع میگن. الرابع ما ذکره بعض المعلقین من الاعلام علی المت. او وقت همین تفصیل رو ذکر میکنن. من التفصیل بین الجهل المعذور فی، جهل معذور فی همون جهل مرکبه، و کزن نسیان و القفله فلا یستقر علیه الحج، و بین الجهل غیر المعذور فی که همون جهل بسیطه، فیستقر کما اذا کان لاهماله و تقصیره فی ترک تعلم وجوب الحج. و وقت عجیب اینه اون فرض غفلت ان تقصیرن که مرحوم آقای خویی مثال زد به ترک تعلم، ایشون اینجا مثال آورده در جهل بسیط. حقم با ایشونه، یعنی اصلا آقای خویی اونجا به نظر ما نباید غفلت رو نسیان دو جور ما نداریم. نسیان حالا شما ببینید، لازم نیست که حتماًم در باب جهل، تقسیم جهل به جهل مرکب و بسیط یک تقسیم مسلمیه. الجاهل اما ان یکون جهله جهلا بسیطا و اما ان یکون جهله جهلا مرکبا. جهل بسیط اونجاییست که اعتقاد به عدم نباشه، جهل مرکب اعتقاد به عدمه. اما غافل یعنی ناسی، یعنی کسی که یادش رفت. اجزه بفرمایید، داریم همین رو عرض میکنم. غافل یعنی کسی که در اثر اشتغال به امور دیگر فراموش میکنه، غفلت میکنه. این که دیگه دو جور نداریم ما، منشأ نسیان کثرت اشتغال به امور دیگره. آیا از شما سوال کنیم به عنوان یک اهل فن، ما میتونیم بگیم ترک تعلم منشأ نسیانه؟ ترک تعلم منشأ غفلته؟ نمیشه. ترک تعلم منشأ جهله. اینجا یکیه. در اینجا ما وقتی به قافل یعنی ناسی قاف، اون روزم عرض کردم آقای مقدس، آقا در فقه، نه در اینجا، در فقه، از اول فقه تا آخر فقه شما یک جا برای من بیارید بین قافل و ناسی فرقه. قافل یعنی ناسی. ببینید ما یه جاهل داریم یه قافل داریم. ما یه شق سومی، ما یه شق سومی، نه همون ناسی و قافل دیگه. یعنی من علم وجوب حج دارم اما یادم رفت، قافل شدم، قافل شدم از وجوب حج. ببینید ما یه وجوب الحج داریم، یا من به او عالمم یا جاهل، از این دو حال خارج نیست که دیگه. اگر جاهلم که خب میگیم جاهل، عالم العالم اما ان یکون ذاکرن و اما ان یکون قافلا. آدم عالم یا توجه داره به علمش میشه ذاکر، یا یادش میره میشه ناسی، میشه قافل. آقا ببین بحثای اعتقادی و قرآن، آقا ببینید آقای خلیلیان، من دارم از فقه برای شما عرض میکنم. در فقه قافل یعنی ناسی. شما بردارید امشب سرچ کنید قافل و ناسی رو، ببینید در کجا هیچ فرقی در فقه فرقی نیست آقا جون. در فقه قافل یعنی ناسی. بفرمید آقا. بله.
بعد حین حج غافل شده.
پس میشه ناسی. میشه ناسی دیگه.
در این صورت دیگه استقرار گردنش میاد.
حالا کارو حکمش نداشته باشه. این میشه ناسی. حالا ناسی رو ما وقتی در حدیث و میگیم رفعن امتی تسعه الارض میشود که خطا و نسیان. نسیان این چی؟ این هم غفلت دیگه. شما وقتی به غافل میخواید به حدیث رفع تمسک کنید، در کجای حدیث رفت کلمه قفله آمده؟ کلمه نسیان آمده. نه نه این نمیگن ترک تعلم، نه این نمیگن غافل، این نمیگن غافل، این نمیگن جاهل. هم که میگه زنگ میزنن مشهد بپرسن جاهل. حالا اینو شما عرض بکنم، بالاخره یه مقدار انس با کلمات و فروعات و اینا داشته باشید. حالا شما اینو بگردید، بالاخره خودش بحث تحقیقی خوبیه. مرحوم آقای خویی قافل و دو قسم کرده و اینم از دقت صاحب مرتقاست، اینم از دقت صاحب مرتقاست که ایشون دو قسم نکرده. قافل ما دو جور نداری. قافل یعنی ناسی، یعنی کسی که اشتغال به یه چیز امور دیگه پیدا کرد از وجوب حج قافل. قافل یعنی یعلم اما قفل عن علمه. بله نه خیر، نه دی اصلا غلط، این قافل عن تقصیر غیر تقصیر نداریم. ببینید حالا اینم خوب شد فرمودید، تقسیم جاهل، جاهل به مقصر و غیر مقصر درسته، اما قافل مقصر و غیر مقصر ما نداریم. جاهل اینه، جاهل، جاهل به جلل بسیطه، اینم جاهل به جلل بسیطه، نرفته یاد بگیره تو روستاهای پشت کوه و اصلا خیلی خوب جاهله دیگه، میشه جاهل دیگه، میشه جاهل. الان شما میتونید بگید که آقا کفاری که یه جوون کافر مثلا 15 ساله که اصلا اسم اسلام به گوشش نخورده بگیم از وجوب هش قافله؟
قافله بله.
نه این نمیگن آقای مراقب باشید ذهن عرفیتون رو با بحثای طلبگی از دست ندید.
معذرت میخوام، این از لحاظ فقهی به نظر جناب علی سه تا تعبیر یک معنا دارد، غافل، سهو، مثلا
بله سهو هم همینه. بله ساهی، ساهی، قافل، ناسی یکیه. خب حالا خیلی مشکله. نه مشکلی این است که فرق بذاری، چون فرقش بلا فارقه. نه فقه دارم عرض میکنم. نسیان هم چی؟ نه دیگه این هم شد کسرت اشتغال دیگه. بله الان ترک تعلم نمیشه منشأ برای ها. بله یعنی اگر یک کسی اسباب غفلت خودش برای خودش فراهم بکند این مثلا، ولی خب این خیلی نادره. خب حالا اله بله کجا بخونی؟ بین از این ولی یهو خیلی خوب. حالا باز اینو باید دنبال کنید. الان یعنید اینجا حالا این که ما داریم عرض میکنیم باز خودتونم دنبال کنید. یه جاهایی ممکنه به یه اعتباری مثلا فرقی درست میشه، ولی واقعا عرفن قافل و ساهی و ناسی یکی. خب حالا ازه ببخشید آقای غنبری، عرض میکنم که حالا عمده این است که این کلام ایشون رو بخونیم. ایشون اینجا این رو نقل میکنه به عنوان قول رابه، و باز عرض میشود که وقت که نقل میکنه اون وقت ایشون میگه که عرض میشود برای این قول رابه سه دلیل وجود داره. خب ما که اولا عرض کردیم این قول رابه هم قول ثالث آقای خوییه، فرقی وجود نداره، یه فرق اساسی اصلا فرق هیچی نداره. و خب عجیب این است که میان سه تا وجه برای ذکر میکنن که برام عمدتا برای این وجوهی که ایشون در اینجا ذکر کردن، که خب ما میتونیم این وجوه را به عنوان، اگر گفتیم این قول قول ثالثه، این وجوه را به عنوان وجه برای قول ثالث هم بیاریم. وجه اول چیه؟ میگوین که اگر کسی شرعن در ترک حج معذور باشه تا این که مالش تلف بشه، یعنی از زمانی که مال داشته استطاعت داشته تا زمانی که این مالش تلف بشود شرعن در ترک حج معذوره. یا من جهل مرکب داشتم، من غافل بودم، عذر شرعی داره. این معذوریت شرعیه مساویس با عدم استطاعت عرفیه، یعنی اینجا دیگه استطاعت عرفیه که در وجوب حج هست صدق نمی کنه. عرف این رو مستطیع نمیدونه. یه آدمی که یقین دارد پول نداره، اصلا یقین داره پول نداره، در حالی که خبر نداره مثلا پدرش فوت شده، ارث زیادی هم بهش رسیده، اما بهش میگیم تو پول داری، میگه من یقین هیچی ندارم، من اصلا خودش رو غیر متمکن میدونه از رفتن به حج. عرف این شخص رو مستطیع نمیدونه. خب اون وقت این رو یه مقداری توضیح میدن در اینجا، و یک انقلت و قلتی هم دارن که اون انقلت و قلتش هم خوبه خودتون مراجعه کنید. من میخوام اجمالا این سه وجه رو ذکر بکنیم در کنار اون مبانی که قبلا ذکر شد. خود ایشون در همین وجه اول میگن یک فرق بین این قول رابع و قول ثالث که قول ثالث مال آقای خوییه، یک فرق این است که در قول ثالث مرحوم آقای خویی فرمودن ما میریم سراغ اطلاقات، میگیم بر طبق حدیث رفع غافل و جاهل مرکب از اطلاقات ادله خارجه، یعنی لله علی الناس حج البیت جاهل رو نمی، جهل مرکب رو نمیگیره، غافل رو نمیگیره. یادتون هست که ایشون مرحوم آقای خویی فرمود در غیر مالای علمون، یعنی فرض کنید در غیر مالای علمون یکی میشه غافل، فرمود رفع در اونجا رفع چیه؟ واقعیه. رفع واقعیه یعنی دلالت بر این داره تمام ادله احکام، تمام ادله از جمله لله علی الناس حج البیت از اول شامل جاهل مرکب و غافل نمیشه. در قول آقای خویی
ناسی چی؟ ناسی رو میگیرن از فرق بین ناسی و غافل.
در قول آقای خویی مسئله میاد روی اطلاقات ادله، روی اطلاقات ادله. اما در این وجه ما کاری به اطلاقات ادله نداریم، میگیم آقا کسی که جاهل است بالجهل المرکب یا غافل است این استطاعت عرفیه نداره. ایشون میفرمان فرق بین اون قول ثالث و قول رابع فرق عمدش همینه، ما در این قول رابع کاری به ادله و اطلاقات ادله نداریم، میایم سراغ این که آقا دلیل میگه مستطیع، استطاعتم استطاعت عرفیه مراده، کسی که جهل مرکب دارد یا غافل است لا یکون مستطیعا عرفا. خب این رو خیلی پروبالم میدند و به عنوان یک وجهی قبولم دارن، اینجا ما هم اینجا با ایشون کار داریم. اولا عرف جاهل بسیط را هم عرفاً مستطیع نمیدونه، نمیدونه اصلا. خب یه کسی که ولو این مقصر بوده باید میرفته یاد میگرفته اما نرفته یاد بگیره و جهل بسیط داشته، جاهل بسیط را هم عرف مستطیع نمیدونه. اگر میخوام این عرض کنم، اگر ملاک عرفه، به عرف بگیم، عرف میگه آقا اون که جاهل مرکب بوده اونم غافل بوده اینم جاهل بسیطه، اینا هیچ کدومشون مستطیع نیستن. اگه ملاک عرفه، خوب اینا رو آقا این دقت بفرمایید، اگر یه وقتی هم میخواید از قول ما نقل بکنید، گاهی اوقات بعضی از این آقایون ما رو میبینن میگن شما شنیدیم استصحاب و انکار کردید اصلا، با ما که همچه حرفی زدیم، یه مطلبی یه تحقیقی یه جایی گفتیم در یه بحثی. اینو خوب دقت کنید، ما با قطع نظر از ادله اطلاقات اگر بخوایم سراغ عرف بریم، عرف بین اینا فرق نمیگذاره. عرف میگه اون کسی که جاهل مرکبه، اون کسی که غافله، اون کسی که جهل بسیط داره، همشون اینا عرفن مستطیع نیست.
مستند شما چیه؟
عرف دیگه. خیلی خوب، شما الان جاهل مرکب و مستطیع میدونی؟
جاهل
مرکب آقای خلیلیان خیلی خوب، غافل رو خب حالا دارم، ما همین رو میخوام بگیم. حالا من میخوام این عرض کنم، ببینید من میخوام عرض کنم عرف، عرف بین اینها هیچ فرقی نمیگذاره. عرف خیلی خوب، حالا عرف فرق، ما عرفیم، شما ما رو از عرف خارج نکنید. نه ما حاکم نیستیم، ما خودمون احد و من عرفیم. من میخوام عرضم اینه، خوب دقت کنید در اشکالی که مخوام به آیه هاشمی رضوان الله علیه عرض می شود که ببینید مخوام عرض بکنم، اولا عرف فرق نمیگذاره، یک ثانیاً اشکال دوم ما، من که میگم فرق نمیگذاره یعنی اگه در اونا گفتید عرف مستطیع میدونه، در اینجا مستطیعه، در اونا میگید آقا همونطوری که عرض میشود که جاهل بالجهل المرکب عرفاً عذر داره، یا من معتقد بودم که تمکن ندارم، جهل بسیط که بیشتر در عرف، اتفاقا عرف میگن آقا این اصلا از اول نمیدونسته این قضیه رو، نمیدونسته. یه نکته ای رو آقای خویی فرمودن فرق بین جهل مرکب و جهل بسیط در اینه که جهل مرکب تمکن از احتیاط داره نداره، اما در جهل بسیط تمکن از احتیاط داره. این فرق درست از نظر فقهی قابل قبوله، ولی عرف نمیپذیره این رو. عرف تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط رو در مسئله استطاعت دخیل نمیدونه. عرف بگه وقتی جهل مرکب داشت، وقتی غافل بود، وقتی جهل بسیطم داشت عذر داره. کسی که عذر داره لا یکون مستطیعا عرفن، همون حرفی که مرحوم میرزای قومی تفصیل نداده دیگه، در همه این موارد فرموده اینجا هیچ استقرار پیدا نمی کنه. پس ببینید عرض اول ما و اشکال اول ما این است که جهل بسیط رو هم عرف ملحق به این دوتا میدونه. این یک. ثانیاً این چه فرقی است که شما بین اون وجه آقای خویی و این وجه دارید میگید؟ مگر اینا رو میشه از هم جدا کرد؟ ما یک دلیل داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع. شما میاد این استطاعت رو هم استطاعت عرفیه میگیرید، یا از این دلیل، از اطلاق این دلیل جاهل مرکب عرض میکنم که و غافل خارجه یا خارج نیست، یا جاهل بسیط خارجه یا خارج نیست، برای اخراجش دلیل لازم داریم، غیر از حدیث رفع ما دلیل نداریم. مرحوم آقای خویی میفرمان آقا ما باید بریم سراغ حدیث رفع، حدیث رفع در غافل رفعش واقعیه، لذا غافل رو از اطلاقات ادله خارج میکنه، در ما لا یعلمون رفعش ظاهریه، جاهل بسیط رو داخل میکنه. اینجا اصلا دیگه مجالی نیست برای این که ما بریم سراغ عرف، بگیم آقا عرف جاهل و غافل و اینا رو مستطیع میدونه یا نه. اصلا این غلطه، یعنی این سنائی نیست. ببینید یه وقتی ما هیچی نداشتیم، فقط لله علی الناس حج البیت رو داشتیم، من استطاع میگفتیم، استطاع هم یعنی استطاعت عرفیه. بعد میریم خدمت عرف، به عرف میگیم جاهل مرکب، غافل، جاهل بسیط، کدومشون مستطیع هن؟ هرچی عرف گفت تمام. خیلی خوب، این یه روشیه. اما ما اینجا حدیث رفع داریم، مگر قائل به قول چهارم از حدیث رفع میتونه غافل بشه؟ باید تکلیف حدیث رفع رو با ادله درست کرد. وقتی میخوایم تکلیف حدیث رفع رو با ادله درست کنیم، حدیث رفع رو قول آقای خویی بین غافل و جاهل فرق گذاشته، چه ربطی به عرف دیگه داره اینجا؟ عرف چه کار از ما بریم سراغ عرف؟ پس این دو اشکال به این وجه اولی که عرض میکنم که ایشون در اینجا بیان کردن. ببینید آقایون واقعا فقه، عذر میخوام آقای مقدسی، فقه رو خیلی باید درش دقت کرد و خیلی دقیق و ظریف فقه. ما اینطور نیست که خب بلافاصله بگیم آقا میخوام بریم سراغ عرف، عرف استطاعت رو در اینجا در جاهل مرکب میگه یستق یا لا یستق، چه ربطی به عرف داره اینجا؟ اینجا حدیث رفع میاد به میدان، باید بریم آقا نسبت حدیث رفع با ادله اولیه چیه؟ اگر رفع واقعیه، از همه اینا برمیداره. اگر در بعضیش واقعیه، در بعضی ظاهریه، به همین نتیجه باید عمل کرد. این که ما بگیم آقای عرف جاهل مرکب رو شما مستطیع میدونید یا نه، به عرف ربطی نداره. باید بگیم شارع آیا بین جاهل و غافل فرق گذاشته یا فرق نگذاشته. اگه ما حدیث رو نداشتیم این سنائی بود، یعنی ما بودیم و آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع و میگفتیم استطاعت هم استطاعت عرفیه است. حالا میرفتیم سراغ عرف، میگفتیم سه گروه داریم: جاهل، قاف، جاهل مرکب، غافل، جاهل بسیط. شما به ما بفرمایید کدوم مستطیع کدوم مستطیع نیست. اما با وجود حدیث رفع لا مجاله للرجوع الی العرف فی صدق الاستطاعه یا در عدم صدق استطاعت.
اجمال داره که
ظاهری یا واقعی داره، بازم مجالی برای رجوع به عرف نیست. و صلی الله علیه.